أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إشارة إلى حال الوجوب والإمكان. اعلم أن هذا الانقسام إنما هو من حيث الامتياز بين الوجود والماهية والتغاير بين جهة الربوبية والعبودية، وأما من حيث صدق الوجود الصرف والوحدة الهروبية فلا وجوب بالغير حتى يتصف الموصوف به في الإمكان بحسب الذات، إذ كل ما هو واجب بالغير فهو ممكن بالذات، وقد أحاطه الإمكان الناشئ من امتياز التعين من التعينات الوجود، من امتياز التعين من تعينات الوجود عن نفس حقيقته. وبالجملة منشأ عروض الإمكان هو نحو من أنحاء الملاحظة العلمية باعتبار جهة هذه الملاحظة التفسيرية كما قد سبق بيان. مرحوم صدر المتعلمین در این قسمت از فصل بعضی از مصطلحات اهل عرفان رو بیان کردن که دیروز عرض شد. از اون اشاره اول که از فصل اول مقدمات قیصری بود، اون دو فصل اول، اشاره اول رو ایشون عبارت قیصری رو آورده، اشاره دوم و اشاره سوم هم از مقدمات قیصری است. اشاره سوم که عرض کردیم فصل چهارم مقدمات قیصری است، اشاره دوم که الان خونده شد این هم از همون فصل چهارم مقدمات قیصری است، منتها مرحوم صدر المتعلمین اشاره اول رو عبارت قیصری را آورد، اما در این دو اشاره عبارت قیصری همراه شده با شرح و تفصیل مزجی جناب مرحوم صدر المتعلمین که فرمایش ایشون این عبارت اونجا رو نیاورده، مقداری از اون عبارت و شرح و تفصیلی که خودشون فرمودن. اشاره دوم الان درباره وجوب و امکان است. لابد مستحضر هستید که بحث امکان در صوف عرفانی مطرح نیست. این تقسیم وجود به واجب و ممکن و ممتنع اصطلاح فلسفی است. در عرفان بحث از امکان مطرح نیست، اما اون که مربوط به وجود و امکان در این اشاره اینجاست، وجود مال وجود است و این امکان به ضرب من التعبیر مال شؤون حقیقت وجود است که امکان فقری است از این سو و اضافه اشراقی است از اون سو. یعنی خلاصه و اصاره فرمایش آقای اهل عرفان درباره وجود و امکان همین خواهد شد. ایشون فرمان اشارتون الی حال الوجوب و الامکان. اعلم ان هذا الانقسام، یعنی انقسام به وجوب و امکان، انما هو من حیث الامتیاز بین الوجود و الماهیت است. از اون جهت که امکان برمیگرده به ماهیت و وجود برمیگرده به وجود، و تغایر بین جهت ربوبی و جهت عبودی اونچه که مربوط به وجود است و وجود است و ربوبیت، و اونچه که امکان است و ماهیت است و جنبه عبودیت، که عرض کردیم به این معنا امکان به ضرب من التعبیر میشه مال شؤون حقیقت وجود که امکان فقری است از این سو و اضافه اشراقی است از اون. و این به این جهت هست، بنابراین انقسام به وجود و امکان به این لحاظ است. و اما من حیث سنخ الوجود سر و وحدت الحقیقیه، از این جهت که به لحاظ سنخ وجود و صرف وحدت حقیقی بخوام در نظر بگیریم، اونجا دیگه فلا وجود و بلغیر، دیگه وجود بلغیری نیست تا امکان متصف به امکان بشه. اونجا بر اساس وحدت تشریفی، وحدت شخصی وجود دیگه جا برای غیر نمیماند. و اما من حیث و سنخ الوجود صرف و وحدت الحقیقیه، اونجا دیگه فلا وجود بلغیر، حتی تا اینکه بخواد اون وجود بلغیر متصف بشه به امکان. حتی یتصف الموصوف و بهی موصوف به اون وجود بلغیری، موصوف بشه به امکان به حسب ذات، چرا که امکان ذات. چرا؟ از کل ما هو واجب بلغیر فهو ممکنون به ذات، هر واجب غیری ممکنه به ذات خواهد بود، و این با تقسیمات فلسفی هماهنگه. و قد احاطه الامکان الناشئ من امتیاز تعین من تعینات الوجود عن نفس حقیقتهی، و بالجمله منشأ وروز الامکان فرمود و نعب من انحاء الملاحظه العلمیه به اعتبار جهت حاضر ملاحظه تفصیلیه. فرمان وجود هنگامی که به حسب تعینات و ظهورات اون در نظر گرفته بشه، نه به حسب ذات، وجود به حسب ذات نه، وجود به حسب تعینات و ظهورات اون در نظر گرفته شود، به لحاظ برخی از تعینات خود که همون تعینات ماهویست متصف به امکان میگرده. تعینات ماهوی در ملاحظات تفصیلی علمی فرصت بروز و ظهور میابن، و این تعینات به امکان ماهوی متصف میشوند. از این جهت است که بحث وجود و امکان در کتاب‌های آقایان اهل عرفان مطرح می‌شوند. ورد احاطه الامکانی که الناشئ من امتیاز تعین است از تعینات وجود، نه وجود به اثر ذات در نظر نگیریم، به اثر تعینات در نظر بگیریم، ان نفس حقیقتی، این الناشئ من امتیاز تعین، این ان نفسی برمی‌گردون امتیاز از نفس حقیقتی. و خلاصه این که منشأ بروز امکان اون نحویست از انهای ملاحظه علمی به اعتبار اون به اعتبار جهت حاضر ملاحظه تفصیلیه، و به دو عنوان خواهد بود: وجود فقری و اضافه اشراقی، یا به عنوان ماهیات که ممکنند. به این دو عنوان این حرف مطرح است، یعنی امکان به این دو عنوان خواهد. همونطور که عرض شد، این فرمایشون هم از همون فصل چهارم مقدمات قیصری است، منتها ایشون با فرمایشات خودش به صورت مزجی بیان کرد. این عبارت قیصری اینجوری است، و البته فرمایشات قیصری در مقدماتی که ایشون فرمودن، هر یک از این فرمایشاتشون خیلی تفصیل میخواد، خیلی شرع میخواد، منتها الان دیگه در صدد شرع و تفصیل تمام فرمایشات قیصری نیستیم، اون برمیگرده و مربوط میشه به همون شرع خصوص و مقدمات ایشون که اگر عمری باقی بود اونجا باید شرع و تفصیل نهایی رو نسبت به فرمایشاتشون اونجا اشارتون الى حال الجوهر و العرض فی هذه طریقه. سومین اشاره کیشون دارن درباره جوهر و عرض است که اصطلاح جوهر و عرض در عرفان. درباره جوهر و عرض در فلسفه این رو مستحضر هستی تو ذهنمون از اول از شرح تجرید و کتاب‌های ابتدایی تا اینجا که جوهر ماهیتی است اونچنان، عرض ماهیتی است اونچنان، که اینها معلومه. اما جوهر و عرض در اصطلاح عرفان متفاوت است. الان ایشون ابتدای یک جمله‌ای رو از قیصری نقل میکنن، بعد وارد شرح خودشون و فرمایشات خودشون میشن و در انتها همین حرفی رو که الان میخواییم عرض کنیم رو ایشون میفرمون. آقایان اهل عرفان وقتی که میگن جوهر یعنی اون نفس رحمانی، یعنی اون فیض منبسط، اون صادر نخستین. اصطلاح عرفان وقتی که میگن جوهر یعنی، و عرض در اصطلاح این آقایان یعنی همه مخلوقاتی که منتقش بر اون جوهره، چون صادر نخستین رو میفرمایند اون رق منشوری است که تمام کلمات وجودی نظام هستی بر اون منتقش است. اون فیض منبسط میشود جوهر و اون کلمات وجودی که بر این رفع منشور منتقشند اصطلاح میگن عرض. بر این اساس اگر گفتن عقل اول عرض است، درست عقول ملائکه مهیمین همه اینا اگر گفتن عرضن، درست است. عرض یعنی اون کلماتی که بر این رفع منشور منتقل شد. خلاصه به اصاره فرمایش اصطلاح قرآن این، حالا ایشون شرح و تفصیلی در این باره دارن. اشارتون الى حال الجوهر و العرض فی هذه طائفه، یعنی آقایان اهل عرفان. اعلم انکه اذا ام انت نظره فی حقایق الاشیا وجدت بعضها مطبوعتا مقتنفتا بالعوارض و بعضها تابعتا لاحقتا لها و المطبوعه هی الجوارض و تابعه هی الاعراض و یجمعهما الوجود اذ هو المتجلی به صورت کل من هما. تا اینجا این فرمایش قیصری است. بعد از این مرحوم صدر المتعالیم فرمایشات خودشون رو از اساتیدشون جای دیگه که دارن اضافه کردن. اینجا ایشون میفرماد که اگر شما به حقایق اشیا یک نگاه خاصی داشته باشید، اعلم انک اذا ام انت نظر، امان نظر در حقایق داشته باشید، میابید که این حقایق اشیا بعضیشون مطبوعن بعضیشون تابعن. بعضی از اینها مطبوعن مقتنف به عوارضن، بعضی ها تابند لاحق بر اونا هستن. این رو شما در همه حقایق و اشیا میبینید. وجدت بعضها بعضی از این حقایق اشیا را مطبوعتن. که الان میخوام بگیم اینی که مطبوع است یعنی جوهر است. مطبوعتن مقتنفتن به عوارض. این یه الان در مقام تقسیم میگیم بعضی اینجور بعضی اینجور، و الا در مقام تحقیق اونی که مطبوع است فقط یکیست، اون جوهره و بقیه میشن هست. و بعضها بعض دیگری از این حقایق تابعتن لاحقتن لها، تابع اونها هستن و لاحق که میشن هست. و مطبوع هیل جواهر. الان در مقام تقسیم بندی اینجا رو جمع آورد که میگیم جواهر، و الا در اصطلاح آقایان اهل عرفان ما جواهر نداریم، جوهر داریم و اعراض. جواهر همون اصطلاح فلسفی است. الان هم که میفرماد ول مطبوع یل جواهر، حالا به لحاظ تقسیمی اینجا و الا و بگیم ول مطبوع یل جوهر.
عبارت
هم که خوندیمه، اعلم انک اذا امهنت النظر فی حقایق الاشیاء وجدت بعضها مطبوعتا مقتنفتا بالعوارض و بعضها تابعتا لاحقتا لها، و المطبوعه هی الجواهر و تابعه هی الاعراض. کجا مکتوب دارین؟ کجا؟
مکتنفه؟
بله نه، مکتنفه دن به عوارض، مکتنفه به عوارض. نسخه ما غلط داره اینجا، بعد از تابعتن لاحقتن لها را نداره، نسخه ما کم داره. پس بنابراین اونی که مطبوع همون جوهر است، اونی که تابع است می شود در روز. و یجمعهما الوجود، اون چه که مجموع اینا رو در بر میگیره همون وجود است، که وجود بعضی تابع و بعضی مطبوع. چرا؟ از هوه یعنی این وجود، این وجود است که المتجلی به صورت کل منهما، این وجود است که تجلی دارد در همه این جوهر و اعراض. تا اینجا فرمایش قیصر. حالا ایشون مرحوم صدرالمتعالی میفرمان ول جواهر و کلها متحدتون فی عین الجوهر. جواهر به لحاظ ذهن و خارج متحدن، کلها متحدتون فی عین الجوهر. این فی عین الجوهر این در مفهوم جوهر بودن، و مفهومهی و فی حقیقتهی و روح لکیهی مثال عقلیم. حقیقت و روح خارجی جوهر یک مثال عقلی که از او تعبیر میکنن به عقل العقول، که اونطوری که الانشو میفرماد اگر مثل افلاطونی عبارت از عقول باشه میشه عقل العقول، عقول این هم مثل افلاطونی. مثال عقلیون هو مبدأ للعقلیات، این میشود مبدأ عقلیات، عقل عقول. التی هیه این عقلیات میشوند امثلتون لصور نوعیت الجوهریه فی عالم العقل، امثلی وستن، مثالای وستن. کما یظهر من رأی افلاطون فی مثل نوریه، که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. و کل عقل انما یقع ظل منه فی هذا العالم الحیولانی کما تقرر. برای هر یک از عقول در عالم مادی ظل و سایه‌ای که در تحت تربیت و افاظه اون هست و کل عقل انما یقع و ذل من و فی هذا العالم الهیولانی که عالم مادی است و کل ما اینجا جدا سر هم نباشه و کل ما هو ابعد من هذا العالم لکونهی فی اعلا مراتب قرب الحق یکون الواقع منه فی هذا العالم اخوا جوهرن و انقص و ذاتن من غیرهی و هر عقل که در سلسله مراتب نزدیکتر به حق و برتر از دیگر عقول باشد و در نتیجه از عالم ماده دورتر خواهد بود، ذل و سایه اون در عالم مادی به لحاظ ذات خود ناقص‌تر است، چون به اون سو نزدیک‌تر است و جوهر اون پنهان‌تر از دیگر جوهرهاست، چون به این سو ابعد است و به اون سو اقرب است. و کل ما هو ابعد من هذا العالم، چون از اینجا که ابعده لکونی و اعلا مراتب قرب الحق و اون سو نزدیکتر خواهد بود، فی اعلا مراتب قرب الحق یکون الواقع منه فی هذا العالم، یقینا میشه اخوا جوهرن، جوهر او پنهان تر است و انقص ذاتا من غیری نسبت به اون غیری که او ابعد به این عالم مادی نیست، اونایی که جواهر مادی است. فذل العقل الذي هو رب الجوهر المادي بما هو جوهر مادي انما هو نفس الماده المحفوظه عنها انها المعنى الجنسي الذي يكون في الذهن جنس الجواب. جوهر مادی از اون جهت که جوهر مادی در ظل و سایه یکی از عقول و بلکه در ظل مثال عقلی دیگر عقول است. جوهر مادی همون ماده و هیولای اولاست که معنای جنسی جوهر از او عکس می شود. فذل العقل الذي هو رب جوهر المادی بما هو جوهر المادی، این چیزیست که انما هو نفس الماده است که عکس می شود از او، اون معنای جنسی الذي، اون معنایی که یکون و فلزن جنس الجواهر است نیستن. و کل واحد من هذه المراتب الثلاث فل جوهریه، ای از ذهنی و العقلی و المادی، یه مظهر و ذات الالهیه من حیث و قیومیه. این مقدمه را که فرمود، الان می فرمود که هر یک از این مراتب سگانهی که در جوهریت مطرح، یکی جوهریت ذهنی، جوهر ذهنی که همون مفهوم مشترک معنوی جوهر است، جوهر عقلی که همون عقل العقول است، و جوهر مادی که همین جوهر هیولای اولای اینجاست. می فرماد هر یک از این مراتب سگانه جوهریت، اینها مظهر ذات الهی از اون حیث قیومیتش. چون چرا مظهر بود؟ چون اینها هر یک از این جوهر مراتب سگانه شون جوهرند، یعنی نیاز به موضوع ندارند، در همون اصطلاح فلسفیشون جوهرن، قائم به خودشون هستند، وابسته به محل و موضوع و نیازمند نیستند. از این جهت مظهریتی است برای اینها به لحاظ اون حقیقت قیوم که گفتیم قیوم اون حقیقتی است که قوام خودش به خودشه و قوام ماسوای او هم به اوست. و کل وارد من هاد المراتب الثلاث فی الجوهریه ای ذهنی و العقلی و المادی هی مظهر و ذات الالهیه من حیث و قیومیتا، کما ان الاعراض به حسب مراتبها فی الاوالم هی مظاهر و صفات تابعت لتلک الحقیقه. اعراض هم همینطورن، اعراض هم به حسب مراتبی که دارن در اوالم اینها هم مظاهر صفاتی هم که این صفات تابع اون حقیقت است، زیرا صفات الهی تابع حقیقت ذات باری تعالی هستن. پس اعراض جواهر می شوند مظهر قیومیت هر و اعراض هم می شوند مظاهر صفاتی که تابع اون هستن، همونطوری که اعراض تابع جواهرن صفات هم تابع حقیقت ذات هست. این را تعالیشون فرمود اینها مظاهرن که اینکه اونها حالا 5-6 مورد اینا رو در قالب تشریح و تبیین دیگه همونطوری که اعراض و جواهر اینجورن اونها اونجا اینجورن، این کما کمایی که الان میفرمود 5-6 مورد این را میخواد تشریح بکنه. الا ترا، البته عبارت اینجا ظاهرن خود عبارت خیلی سر راست نیست، حالا لطفا جور دیگه باشه اما ما تصدیه نکردیم همینطوره. این که فرمون این لطل کل حقیقه، حالا الا ترا کما ان الذات، شما لطفا جور دیگه که ندارید این الانجا علا ترا خیلی بارد سر راست نیست، علا ترا برحال حالا کما، این کما 5-6 مورد می فرماد، کما کما مواردشه، یک کما ان ذات الالهیه لا هزالو معتجبتن به صفات فک هزالک الجوهرو لا یزال مقتنفن بالعوارض من الفصول و غیرها. عبارت ما اینجا غلط داشت، من صحیحش من خوندم، اگر جوری دیگه دارید اصلاح کنید. کما ان ذات الالهیه لا تزال محتجبتن به صفات فکذالک الجوهر لا یزال مقتنفن بالعوارض، همونطوری که ذات الهی همواره معتجب به صفات است، حالا این صفات اگر این رو صفات رو به معنای کسرات وجودی بگیرید خیلی سرراست و بدون دغدغه، ذات الهی همواره معتجبتون به صفات، یعنی معتجبتون به اون کسرات وجودی، یا اینکه این صفات رو همون صفات متعارف یعنی مانند علم و قدرت اینها بگیریم، این هم به یک معنا درسته. همونطوری که ذات الهی همواره معتجبتن به صفات است فکذالک، این برای میبینیم که فکذالک الجوهرو این هم لا یزال مقتنفن بالعوارض، همیشه این جوهر در پوشش عوارضی پنهانه، مقتنفن بالعوارض، این عوارض چی باشن؟ من الفصول و غیرها. این دوم، و کما ان الذات مع اعتبار صفت من صفاتها اسم من الاسماء در اصطلاح اهل عرفان، همونطوری که ذات با اعتبار صفتی از صفات اسمی است از اسما که قبلا هم این بحث رو داشتیم، حالا این اسما کلیتن کانت او جزئیتن. این کلی و جزئی هم به همون اصطلاح عرفانی که دیروزم اشاره داشتیم در اون بحث دیروز که فرمود اونجا به این که فاما ان یؤخذ به شرط جمیع اشیاء لازمتن لها کلیه ها و جزئیه ها، اونجا گفتیم این اسماء کلی و جزئی که گفته می شود به لحاظ سعه وجودیشان اونها که محیطند می شوند کلی، اونها که محاطند می شوند جزئی. در اینجا ها می فرمان اسماء کلی در خصوص اونجا، ولی در مصباح الانس اونجا تعبیر دارند از این اسماء کلی می فرمان اسم اعظم. اسم اعظم یعنی همون اسماء کلی که محیطن و اسماء دیگری در تحت پوشش او محاط او هستن. کما ان الذات مع اعتبار صفت من صفاتها اسم من الاسما. حالا این اسما بقید کلیتن کاند او جزئیتن، کتما این قید اصطلاح عرفانی رو باید لازم بکنیم چون کلی و جزئیه اصطلاح فلسفی و اونهای دیگه نباید اینجا بیاد. اسما اینجوریست کذالک الجوهر ما انزمام معنا من المعان الکلیه فی الذهن او مبدا من مبادیه الخارجیه من الصور المنوعه فی الخارج الیه. این الیه مفعول واسطه انزمامه. کذالک الجوهر مع انزمام، حالا اون معنا از معانی کلی در ذهن یا مبدا از مبادی خارجی در صورت منوعه در خارج، الیه یعنی انزمام الیه به اون جوهر، یسیر و جوهرن خواستن. اگر این جوهر انزمام بشه به اون معنای از معانی کلی در ذهن یا مبدعی از مبادی خارجی در صورت صور نوعی در خارج، اگر به جوهر انزمام بشه اینها، یسیر و اون جوهر میشه جوهرن خواستن که یکون علی رأیهم مظهرن لاسم خاص من الاسماء الکلیه بل عینه به وجه عندهم. این جوهر خاص بنابر رأی آقایان اهل عرفان به این معنا میشه مظهرن لاسم خاص من الاسماء اسماء کلی. مثلا خب آسمان میشه مظهر اسم رفیع، عالم میشه مظهر اسم علیم و خبیر، جوهر میشه جوهر خاص که یکون و علا رأی آقایان اهل معرفت، این میشه این جوهر میشه مظهر اسم خاصی از اسماء کلی. بلکه عینه به وجه اندهم به یک لحاظ، خب اینها که از او از اون وجود صمدی جدای گسیخته که نیستن، بل عینه به وجه بازم اند آقایان اهل معرفت. خب فرمود این جوهر کذالک الجوهر ما انزمام اون معنا، حالا عطف به اون و بنزمام معنا، یعنی اون جوهر اگر منظم بشه بنزمام معنا من المعان الجزئیه، اگر زمیمه بشه به این جوهر معنایی از معانی جزئی به حسب زمان ما، یا ما افتاده نداشته باشیم از کردیم عینیت اسما بزرگ و بنزمام معنا من المعان الجزئیه به حسب زمان ما او مکان ما یسیر جوهرا جزئیا، اونجا انزمام معنی از معانی کلی میشد جوهرن خواستن، اینجا انزمام معنی از معانی جزئی به حسب زمان یا به حسب مکانی، اینجا جوهر یسیر و جوهرن جزئی هم کلشد. این موارد تا اینجا دوستان که این مظهریت رو میخوان بیان کنه بین جوهر و عرض و ذات و صفات این معنا. حالا و کما انه من اجتماع اسماء الکلیه الا نحو که له جهت وحدانیه یتولد اسماء اخر، که این برمیگرده به اون بحث مهمه به اصطلاح ازدواج اسماء و فرمایشات دیگری که دارن، این یک توضیح بیشتری میخواد. این رو انشاءالله باشه برای جلسه شنبه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. در حقیقه هم در اثناء مطلب هم موندیم، چون اون اصل مطلبی که جوهر و عرض را آقایون به همون صادر نخستیم در زیل این فرمایشونه که تا اون تصدیق برسیم.